بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، شنبه 26/1400. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين المعصومين. یکی از تعاریفی که برای عدالت ذکر شده، تعریفی است که مرحوم محقق در شرایع فرموده. به طالب لسان تعریف نیست، ولی ضابطی رو ارائه کرده، میشه تعریفی رو از کلام ایشون برداشت. فرموده: ان العدالت تزول به مواقعت الکبائر کالقتل و زنا و لواط و غصب الاموال المعصومه المحترمه و کذا به مواقعت صغائر مع الاسرار. اگر صغائر و هم شخصی مرتکب بشه، با اسرار، این از عدالت خارج میشه. یا فی الاغلب، یعنی ولو بدون اصرار، اگر اصرار هم نباشه ولی در اغلب موارد مرتکب بشه، باز در از عدالت خارج میشه. اما لو کان فی الندره، اگر در نادر موارد صغیر مرتکب میشه، یعنی بدون اصرار، و قد قیل لا یقدح لعدم الانفکاک منها، چون بالاخره انسان از صغائر نادرن منفک نیست. اگر بخوام بگیم چنین انسانی عادل نیست، عادلی دیگه باقی نمیمونه. الا فیما یقل، مگر یک معصومین و مونی که تالی تل به معصوم باشه. فشتراته التزام للشب، اگر ما شرط بکنیم که حتما باید نادرن هم صغیره رو شخص مرتکب نشه، این فرموده که التزام به اشب، یعنی خیلی کار رو بر خودمون سخت میکنیم. یک عادل بخواید پیدا بکنید تو محکم شهادت بده، دیگه به ندرت خیلی شاد بتونید یه عادل پیدا بکنید. و قیل یقدح، بعضی گفتن که نه، اگر نادرن هم به اصطلاح انسان صغیره رو مرتکب بشه، عادل نیست. لامکان تدارک بالاستغفار، مشکلی هم پیش نمیاد که شما بگید که لازمش اینه که انسان نادر خیلی کم بشه. نه، چون این مشکل با استغفار تدارک میشه. اگر کسی صغیر مرتکب شد که همه مبتلا بهش هستن الا شاذ و نادر، خب عیب نداره. همین هم که مرتکب صغیره میشن، وقتی استغفار میکنن، اون وقت دیگه عدالت در اونها برمیگرده. در حال توبه و استغفار عادل هم خیلی نداره در کبارش هم لذا فرقی نمیذاره این شخص بین صغیره و کبیره و میگه در حال توبه شخص عادله، در حال مفکاب زن عادل نیست و اینم لازمش میشه، لازمش این نیست که عادل خیلی کم بشه، نه عادل هم پیدا بشه. چی؟ نه حالا اینجا عبارتش توضیحی نداده که حقیقت عدالت خود ملکه میدونن یا استقامت میدونن در جاده شهر و هر جهت فرموده است که والاولا اشبه، این که بگیم نادرش ضرر نمیزنه این اشبهه، اون قیل اولی. بنابراین فرمایش ایشون حاصلش این میشه که انسان عادل اونیست که کبیره مرتکب نشود و صغیره با اصرار یا در قالب موارد مرتکب نشود. این اگر صغیره ای رو مرتکب شد و بنا داره مجدد هم مرتکب بشه، ولو قالب هم نیست، ولو یک بار صغیره رو مرتکب شده، این الان عادل نیست چون اصرار داره. ولا صغیرت مع الاصرار،
اصرار عظمه
نه اصرار. حالا میرسیم انشاءالله بحثش شد، ولی عده‌ای از فقهای ما اصرار رو اینجوری معنا کردن که سلام به ترک توبه و عزم بر ارتکاب.
حالا یه بار،
حالا یه بار که بعدن هم خواهیم گفت همین درسته، یعنی اشبه به قواعد اصول مذهب هست، این به موافق‌تر با اصول و قواعد مذهب. پس انسان اگر صغیره کبیره مرتکب شد به نظر محقق که عادل نیست، که اون بقیه هم صغیره مرتکب شد با اصرار ولو نادرن، این عادل نیست. صغیره مرتکب شد غالبا ولو بدون اصرار، اینم عادل نیست. ولو اصرارم نداره، یه نگاهی به نامحرم میکرد و بعدم گفت عجب کاری کردی، پشیمون شد استغفر الله، ولی نامحرم بعدی که میاد دوباره نگاه میکنه، دوباره استغفار میکنه، نامحرم بعدی که میاد گفت دو تا استغفر الله. مثال باستان شنیدید که از دست در رد. خلاصه همینطوری با یه روز ده بار به نامحرم نگاه میکنه، ده بار هم استغفار میکنه، خودش عادلی عادل نیست. طبق این ظاهر عبارت محقق ما اینجوری میفهم از این تقابل که اونجایی که در اغلب هست ولو اصرار هم نباشه این عادل نیست. اما کسانی که گاهی صغیره انجام میدن نادرن و اصرار هم ندارن، این موقعی که صغیره انجام میدن بعدش عزم بر ارتکاب ندارن، پشیمون میشن، توبه میکنن، خب این نادر هست. چی؟ عرض کردم با توبه دیگه توبه میکنه. نه عمدی نگاه میکنه، بعد از توبه دوباره شیطان وسوسهش میکنه. اصرار اگر تکرار بگیرید بله، اما اگر اصرار رو به معنای این بگیرید که عزم نداره و توبه میکنه، این اصرار نداره. خب عبارت دیگر، تعریف دیگری که برای عدالت مطرح شده، فرمودن ملکتون نفسانیتون تبعت و علا ملازمت تقوا و المروه. ملازم یک حالت نفسانی است که انسانو برمی انگیزانه، وادار میکنه به اینکه ملازم تقوا باشه، یعنی انجام واجب و ترک حرام. و مروت یعنی کارهای خلاف شأن و دون شأن هم انجام نده. خب این ضابط رو شهید ثانی به مشهور نسبت داده در مفتاح الکرامه، از برخی از متأخرین مثل صاحب مدارک، صاحب ذخیره، صاحب کتاب ماهوزیه گفته این مشهور اینجوری نقل کرده که اینا قائل شدن که مشهور اینو میده، بلکه در بعضی کتاب اینو به علما نسبت دادن، بلکه در مجموع برهان مرحوم اردمیلی فرمانده مشهور بین عامه و خاصه در اصول و فروع. خب خود ایشون هم صاحب مفتاح کرامن فرموده که همین طوریه، این کتب عامه و خاصه رو ایشون بگه، منم تتبع کردم، همین نظر مشهور علما هست که عدالت رو ملکه دارست. خب این فرقش با اونها روشنه که اونها تعابیری که داشتیم یا خصوص فعل را ملکه می گرفتن یا عبارتشون لاغر مثل عبارت محقق روشن نبود، ولی اینها ملکه نفسانی رو عدالت می دونن و این که از معاصی پرهیز می کنه این اثر عدالته نه خود عدالت. این تعاریفی بود که در کلمات فقها آمده. یه تعاریف دیگه هم هست شبیه اون تعاریفی که ما قبلا گفتیم که اینا رو من تو پاورقی باز آوردم، اگر دوستان خواستن مراجعه کنن، شبیه یه مقدار اختلاف داره ولی نزدیک با همین ضوابطی است که بود. این نسبت به عدالت در مصطلح فقها. اما در علم اخلاق شهید ثانی در رسائلش، من کتب اخلاقی در دستم نبود مثل معراج و مثل جامع السعادات و کتب اخلاقی دیگر از این کلمات فقها که نگاه می‌کردم دیدم شهید اینو همون اصطلاح علم اخلاق رو توضیح داده و ترجمه کرده، همین عبارت شهید رو اکتفا کردن اینجا داشت. شهید در رسائل شهید ثانی فرموده از عداله لغتن الاستواء یعنی برابری، یقال فلانون عدل فلان ای مساوم له، و یقال عادل تو بین کذا و کذا فعدل لا ای استبیا، که این یه معنای از معانی لغوی بود که قبلا گذشت. و فل اصطلاح العملی عبارت همین جوریه، شاید از اصطلاح الاخلاق العملی باشه ولی همین جوری عبارتی که توی کتاب هم در مفتاح ما دیدیم همین جوری اصطلاح العملی، ولی ظاهر مخصوص همون علم اخلاق، اخلاق هم حکمت هم هیت تعدیل القوى نفسانیه، قوای نفسانی رو انسان به مرحله عدالت برسانه، یعنی تعدیل بکنه، یعنی از افراط و تفریط در اونها پرهیز بکنه و اونها رو از افراط و تفریط بیرون بیاره و تقویم و افعال ها، این که به اون افعال این قوای نفسانی انسان قوام ببخشه، به حیث لا یغلب بعض از اون قوا بر بعض دیگر، ثم تعدیل ما خرج من ذاته من العلامات و الکرامات اقتناعا للفضیله لا لغرض آخر، اون چه که بروز پیدا میکنه از نشانه ها و کرامت ها، این وقتی که قوای نفسانیش به مرحله تعدیل رسید و صاحب یک نفس عادل شد، خب قهرم این عدالتش بروز پیدا میکنه در رفتارش، کراماتی از او بروز پیدا میکنه، میگه این کراماتی هم که اقتناعا للفضیله هستش، یعنی برای اینکه این فضیلت حفظ بشه، این برای این کرامات بروز میده، نه برای غرض آخر، برای اینکه خود نمایی بکنه. خب این ما خرج از علامات و کرامات این را هم تعدیل بکنه، این در مقام ابراز این ملکه نفسانی هم دچار افراط و تفریط نشه. بعد مرحوم شهید توضیح داد، فرموده بیان ذالکه ان للنفس ناطقت الانسانیه قوتون عاقله هیه مبدع الفکر و تمییز و شوق النظر که به حدائق، همون که بهش میگیم حس کنجکاوی که انسان میکنه حقایق رو پیدا کنه، این یه قوته. و قوتون غضبیتون هیه مبدع الغضب و الجرأه لدفع المضار و الاقدام على الاحوال و شوق الى التسلط على الرجال، که خلاصه چیزهایی که هول انگیزه، هراس انگیزه، اینو انسان اقدام برش میکنه، اشتیاق پیدا میکنه و دیگران غلبه پیدا کنه. فهمیده اینا منشأش همون قوه غضبیه است. و قوه شهویه هست که مبدع طلب شهوته برای منافعی که برای انسان هست از معاکل و مشارب و باقی ملاذ، چیزایی که لذت بخش برای بدن و لذات حسی. خب و هذه القوى الثلاثه متباينه جدا فمتى غلبت احداها انقهرت الباقيتان، یکیش غالب بشه اون دوتا مغلوب او خواهند شد، تحت سلطه او قرار خواهند گرفت. و بسا ابتلا و ابها فعل وعز فعل البعض، این قوه شهویه مانع میشه که قوه عاقل کارش خوب انجام بده، یا قوه عاقل مانع میشه قوه شهویه کار خودش انجام بده. و فضیلت برای انسان حاصل می شود به تعدیل این قوا، فالعاقله تحصل من تعلید و تعدیلها فضیلت العلم و الحکمت. این بعد از اینکه عبارت بعدش حکمت رو میاد دیگه، علم رو تکرار می کنه، ظاهر حرف تفسیر گرفته، مقصدش حکمت هم علمه. میگه اگر انسان قوه عادلش رو تعدیل بکنه نتیجهش میشه فعل، میشه حکمت. قوه غضبیه وقتی تعدیل بشه یک فضیلتی در انسان پیدا میشه به نام حلم، بردباری و شجاعت یا شجاعت. قوه شهویه وقتی تعدیل میشه فضیلتی حاصل میشه به نام ملکه عفت. فالحکمه این ازن ملکتون تحصل للناس عند اعتدال حرکتها، حرکت اون ملکه یعنی اون افعالی که از این صادر میشه، فعل و انفعالاتی که داره، تحت سلطان العقل. اگر زیر سلطه عقل به مرحله اعتدال برسد اون ملکه حکمت، اون وقت ببخشید اون ملکه عاقل، قوه عاقله، اون وقت حکمت از سر میزنه. به ها این حکمت یا به اون قوه بعد از تعدیل یکون و شوقها الى المعارف صحیحه، دنبال اینه که خدا رو بشناسه، معارف دینی رو کسب بکنه. تسترم انوال افعال متوسطه بین افعال جر بزد، که جربوزه میگه اینه که انسان فکرش رو در اون چه که نیست، لایجب داره من لغویه، در اون چه که نیست انسان در اوهام صرف میکنه، این میشه جربوزه. و یه طرف خود افراد ول غواوه، که غواوه اینه که انسان فکر خودش رو تعطیل بکنه کلن، البته یه تعطیل قوت الفکر بالاختیار لا بالخلقه، نه اون که دیوانه است، اون نمیگن قواوت داره، قواوت اینه که انسان عاقل خودش فکرش رو تعطیل میکنه، از فکرش استفاده نمیکنه، تو اون جایی هم که باید فکر کنه نمیکنه. تعدیل اینم طرف تفریط، تعدیل این میشه هم حکمت، میشه که فکرش رو فیلمایم وقی سر میکنه. شجاعت یا شجاعت هم فرموده از فضیلتی است که قوه از قوه سبوریه غضبیه در وجود انسان پیدا میشه. ملکتون تحصل و عند اعتدال ها دل قوه تحت تصرف العبد به ها تحصل الافعال متوسطه بین افعال تحور که تحور چیه؟ اول اقدام علا مالاین بقل اقدام علی لحصول امارت الحلال او غیر زاده که مثل بعد این جوان ها که سوار موتور میشند و که تو کارها که نمی کنند کارهای غیر عاقلانه می کنند این میشه تحور و هوا طرف افراد لحاظر خوب ولی جاون الذی هو الخوف مما لا ینبغی الخوف من اونجایی که انسان صداوانید از اون بترسه میترسه مثل تاریکی شب میترسه و هوا طرف تفرید. خب اگر اینا به حد اعتدال برسن یعنی از اون چیزی که باید مناسبه و سزاوار است انسان به ترسه واهمه میکنه و لذا خودش رو در معرض هلاکت و خطر بغلایی نمیاندازه، اما اونجایی هم که جای خوب نیست نه ترس و واهمه به خودش را ولی افع ملکتون تصدر و اعتدال حرکت قوت شهویه تحت تصرف العبد به ها تکون الافعال متوسطه بین افعال شرط شرط چیه؟ انهماک فی اللذات این قور قور دمی که انسان همش فقط دنبال لذت ها خورد و خوراک و شهوت باشه و خروج فی ها لا مالا این داری و هو طرف الافراد و الخمود خمود چیه؟ خمود اینه که حتی اون لذت‌های حلال رو هم دنبالش نی بخواد و خمود لذت و سکون و نفس ان لذت جمیله التي یحتاج الیها یحتاج الیها لمصالح بدن مما رخص فیه الشریعه. خب تا اینجا فرمود این قوار اگر تعدیل بشه فوایستگانه چند تا فضیلت از اینها زایده میشه که فضیلت حکمت بود، شجاعت بود، حلم بود و عفت. حالا فرموده وقتی این فضائل استگانه که شجاعت و حلم هم یکی گرفته یعنی حکمت و شجاعت و عفت این ستا وقتی برای انسان پیش آمد و تسالمت و اینا با هم آشتی کردن به اعتدال قوا الثلاث به این که اون قوای ثلاث رو به حد اعتدال از افراد تفرید خارجش کردید فرموده از یه ملکه چهارمی در نفس انسان پیدا میشه که هیت تمام الفضائل الخلقیه و هیت معبر عنها در علم اخلاق عداله فهیه ازن ملکتان نفسانیتان تصدر انها المساوات اشاره به ارتباطش معنای لغوی هم میکنه که الامور واقع من صاحبها کسی که همه کارهاش رفتاری که ازش سر میذاره توش یک برابری هست این افراط و تفرید شما در رفتارهای او نمیبینید این نشان دهنده اینه که اون قواش به تعدیل رسیده و یک ملکت رابعی درش پیدا شده. اینو ما انشاءالله بعدا بررسی خواهیم کرد که واقعا این ملکی رابعی ما داریم یا نداریم اینو بحث کنیم، ولی فعلا عبارت ایشون در توضیح اون تعریفی که اون اولا ذکر شد ایشون اینجوری توضیح داده و تبیین کرده. خب اینم اصطلاح علم اخلاقه ولذی ینبغی ان یقال در مسئله این است که ما برای اینکه ببینیم که عدالت معناش چیه باید ببینیم حکم شرعی که بر عدالت مترتب شده است چیست و دلیلی که اون حکم را بر عدالت مترتب کرده اون دلیل چه معنایی از عدالت را موضوع یا متعلق حکم قرار داده. قبلا هست که یعنی عدالت گاهی موضوع گاهی متعلقه. وقتی میگن یجوز و تقلید و فقیه عادل اینجا عدالت قید موضوع قرار گرفته. اگر میگن یجوز الاقتداء بالعادل، اینجا عدالت موضوع قرار گرفته، چون جواز هم مقصود اینجا جواز وضعیه دیگه، یعنی اقتداء به او صحیحه. وقتی میگیم یجوز و شهادت العادل، یعنی تنفذ و تجوز و شهادت العادل، یعنی تنفذ و یعنی نافذه، یعنی حجته. اینجا عادل میشه موضوع. در برخی از احکام عدالت موضوعه، در برخی از خطابات شرعی هم عدالت متعلق حکمه، مثل ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، مثل که فرموده اعدلوا هو اقرب للتقوا، اینجا امر به عدل شده. خب اینجا متعلق قرار گرفته. ما باید ببینیم اون دلیلی که این حرف را برای عدالت ثابت کرده خودش و به ذم ادله دیگر و قرائن دیگر چه معنایی از عدالت درش ملحوظه و مراده. یه نسخه نمیتونیم بپیچیم برای تمام فقه، بگیم آقا عدالت یعنی اجتناب از کبائر و ترک اصرار بر صغائر، چه در باب تقلید، چه در باب نماز جماعت، چه در باب شهادت، چه در باب قضاوت، چه در باب حکومت، همه عدالت یعنی همین. یا بگیم نه، اجتناب از مطلق معاصی همه جا، یا قید بزنیم با اجتناب از منافیات منوبت. دونه دونه باید اینها رو بررسی کنیم، ادلهش رو بررسی کنیم، ببینیم از ادله چه معنایی از عدالت استفاده میشه. خب دلیل نداریم برای چه، بخاطر اینکه لعل شعار مقدس در باب ثبوتن احتمال شما میدید یا نمیدید؟ احتمال میدید عدالتی که شارع در مرجع دینی معتبر کرده، در امام جماعت معتبر کرده، یه معنای از عدالت باشه، و عدالتی که در شاهد معتبر کرده یا در قاضی یا در حاکم جامعه اسلامی یه معنای دیگر داره. ثبوتن احتمال فرق میدید یا نمیدید؟ میدید. وقتی میدید باید تابع مرامان اثبات هم عدده رو نگاه کنید. وقتی ثبوت هم ممکن شد باید عدده رو نگاه کنید، ببینیم از این دلیل اینجا چی استفاده میشه. اگه احتمال فرق نبود، در یه مورد یه دلیل که پیدا میکردیم میگفتیم به التزام، همه جدیه معنی عدالت همینه، چون احتمال فرق نیست. تازه اونم باید عدله مختلف رو ملاحظه کنیم، چون اگر اینجا این دلیل یک معنای عدالت رو میگه اون یکی و همه جام عدالت بناس به یه معنا باشه، تعارض پیدا میشه باستون. ولی اگر یه دلیل خارجی نداشتیم بر اتحاد معنای عدالت و ثبوتن هم احتمال فرق میدیم، و هر کجا جا بجا کردن بود و جا بجا کردن است، این هر کجا باید انسان عدله رو ببینیم و فاردش چیه. این شیوه منطقی بحثه.
نه،
دو تا موضوع داریم. یه موضوع داریم به معنای مکلف، یه موضوع داریم به عنوان متعلق و متعلق. غلط فهمیدید؟ خب اینجا در مثلا اجتنب عن الخمر و احکام تکلیفیه، اجتنب عن الخمر یه موضوع داریم یعنی مکلف، یه موضوع داریم یعنی خمر که متعلق و متعلق. این در احکام تکلیفی. یه متعلق هم داریم که شربه، درسته؟ در اعدلو شرب متعلق حکم، بله. در اعدلو خود عدالت میشه متعلق حکم. ضمیر اعدلو هم که خطاب هست، ضمیر مخاطبه، اونم میشه موضوع معنای مکلف، اما دیگه متعلق المتعلق نداریم اینجا. در اون احکام وضعیه اونجا متعلق نیست، تکلیفی نداریم، متعلق حکم تکلیفی ما نداریم اونجا، حکم وضعیه. یعنی گفته شهادت و عادل این نافذون. اگر بخواد اصرار بکنید که اونجا موضوع درست کنید، بگید متعلق المتعلق، متعلقش میشه شهادت، که شهادت فعل مکلفه، منتها اونجا متعلق حکم وضعی قرار گرفته. شهادت عادل میشه متعلق المتعلق. خب ما در این ادله بایستی ملاحظه کنیم ببینیم اون معنای لغوی و عرفی از عدالت موضوع حکم قرار گرفته یا نه، ولو به معنای قرائن یک معنای دیگری یا همان معنای عرفی با یک قیودی موضوع حکم قرار گرفته. خب اگه اجازه بدید یک کمی بحثم پیش بره، اولین مسئله‌ای که بررسی می‌کنیم بحث عدالت مفتی، مرجع دینی، مجتهدی که یجوز و تقلیدو. خب گفتن عدالت درش شرط. دلیلی که برای اعتبار عدالت در مفتی آوردن، یکی تمسک به این آیه است: لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. گفتن که این آیه برمونده از رکون و اعتماد به ظالمین حرامه و موجب عذاب نار از کبائر هم هست، و این ظالم عام است، خصوص ظلم به مردم نیست. هر کسی که حدود الهی را زیر پا بگذاره، او هم چون حق الله را، حق الطاعه الهی را نادیده گرفته، او هم ظالمه. پس ظلمو در این آیه عامه، هر کسی که معصیتی از معاصی الهی را مرتکب بشه، او داخل میشه در عنوان ظلمو. رکون به او حرام، رکون یعنی اعتماد یا اعتماد همراه با یک میل و گرایش. فرمودن که خب شما که سراغ مرجع تقلید میرید، به حرف او، به فتوای او اعتماد میکنید، این هم رکون الهیه. لذا تقلید خودش مصداق رکونه. اگر ما از فاسق یعنی مرتکب گناه، مرتکب ذنب تقلید بکنیم، این تقلید ما مصداق رکون الی الذین ظلموا آیه فرموده حرامه. پس باید حتما از کسی تقلید کنیم که لم یرتکب ذنبا. این نتیجه گفتن اعتبار عدالت میشه به عدالت به اون معنایی که هر گناهی ولو صغیره این مخلفه و مضر بهش هست.
اون
میگه یکی
میشه تقلید
دیگه، حالا اونجا من فعلا حالا این مرحله تقلید داریم بس نه دیگه، کسی که خلاف مروت انجام میده اگر کارش حرام نباشه، چون خلاف مروت گاهی باعث میشه اذلال نفس بشه، یعنی شخص حق حرمت خودش رو بکنه، مثلا چهار دست پا انسان تو خیابون به غلطه و را بره و کوچه مثلا چهار دست پا را بره، غیر از ظلم به نه، نه این ظلم نه از ظلم به نفس، اگر حرام نباشه چرا ظلم به نفس باشه؟ اگر اذلال نفس باشه که حرامه، اما اگه به حد اذلال نرسیده، حالا یه نون گرفته مثلا تو راه داره تیکه تیکه مثلا آقا مرجع تقلید که نورم داره درنش رو میخوره اطلاق مروبت اطلاق رو نفس نیست، این ظلم نیست. ظلمه به نفس یعنی چی؟ ظلمه به نفس یعنی که انسان نفسی بر خودش وارد کنه که این نفسی وارد نکرده، یا این که مقصودو که از باب ظلم تو نفسی یعنی مثلا کاری کرده مستحق عقوبت خدا بشه از این باب ظلمه به خودش کرده، اینا باز نکرده. هر حقی که عرض کردیم که ظلم نیست، که مثلا عیادت مریض هم حقه، اما به نریادت ظالم هر تذیه هر حقی که نیست ظلم. حالا اگر شما بگید که ظلمو هم خیب نداره، اونم شامل بشه دیگه، اما اگر کسی اون دارید به نظر مثل منافی مروبت داخل در عنوان ظلمو نکنه است. اصلا نفس عدالت ما نداریم اینجا در این آیه، طبق این آیه معیار میشه الذین ظلموا، نفس عدل نیست، میگیم عدل به معنای ترکیز رو ظلم به معنای عام دیگه، نه خصوص ظلم مردم، تذیه حق و ناس به معنا نه، به معنای عام که نگاه به نامحرم شر و اسیر نبی هم مصداق ظلم باشه، به اون معنای عام مطلق انحراف باشه یا تذیه مطلق الحق ولا حق الله. اینجا اینجور استدلال کرده، بله بله. خب این آیه رو استدلال کرد، یک روایت هم هست در باب تقلید بهش استدلال میشه، روایت معروفی است که روایت که از امام عسکری علیه السلام وارد شده، فرمود اما من کان من الفقها صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. گفتن از این دیگه خوبی که بهتر از این چی میخواد؟ حضرت فرمود کسی که میشه ازش تقلید کرد که مخالف هوایش باشه و مطیع امر مولاش باشه، هم داره عوامل الزامی نیست. من بعید هم میدونم کسانی هم که استدلال به این کردن مقصودشون مخالفن علی هوا رو مطلق مخالفت هوا گرفته باشه، نه حتی در مستحبات و مکروهات معهدی معتبر نکرده، بزا باید بگیم که مقصود از همین مخالفن علی هوا این همون عبارت نخرای مطیعن لامر اولا، یعنی عوامر الزامی خدا. خب اینم ازش استفاده میشه، کسی که تقلید از سخن بکنیم نباید معصیتی مرتکب بشه. من خب خبرم درست دیگه، همه با آقایشیه که اینجوری نیستن، که با آقای مسلمین نیستن، که بعضیشون اینجوری هم که اهل امتثال اوامر الهی هم. نه گفتم اگه به اون معنا بشه که مستحبات هم انجام بده مکروه ها تر بکنه، اون دیگه تالتل به محصوم میشه، اون نادر کل معدوم میشه. الزامی؟ نه لل عوام جایز تقلیدش، ما بحث همین جواز تقلید رو مخواهیم بگیم دیگه. خب ما در بحث اجتهاد تقلید عرض کردیم اون آیه هیچ دلالتی بر حرمت تقلید از انسان عاصی نمی کنه. داکر کرون لذین زلمون مربوط به رجوع به اهل خبره نیست، و الا مگه میشه این حرف ملتزم شد به این اطلاق که ما به پزشکم که مراجعه میکنیم باید پزشک عادلی باشه، میکانیکم که مراجعه میکنیم باید میکانیک عادلی باشه، و الا میشه رکون الذین ظلمون کار حرام معصیت کبیر است؟ احتمالش نیست که شما بگید که فقط و فقط به پزشک متخصص عادل میشه مراجعه. از نظر متشرعی و فقهی و سیره و ارتکاز مسلمین قطعا بر خلاف این هست، سیره مستمره مسلمین بر خلاف شد. نه یعنی یه حرف دیگه شد، اون غیر از استدلال، اونی که اون که عدالت نشد که این که شما میفرماید یعنی ثقه باشه تو کارش، میشه اعتبار به ساقن اون آقایی که داره به این آقای استدلال میکنه بر عدالت، اون میگه اگه یک مرجع تقلید هست، اما خب این زنها که میان پیش استفتا میکنه نگاهشون میکنه نعوذ بالله همچین مرجعی پیدا بشه، ولو فتواش تو فتواش خیلی دقیقه، یک ذره بی احتیاطی نمیشه تقلید کنه، مدعی مستقل اینه میگه، این قابل انتظار نیست اصلا. نه بابا چرا میگی؟ خیلی از اینا که اهل خبره هستن قطعا هم عادل نیستن، جز خبره ترین انسان ها هم تو رشته خودشون هستن. فقیه هم همینطوری، فقیه هم چه ربطی داره به اینی که فقه چه ربطی به او داره؟ اما این روایت دلالتش خوبه، ولیکن چه کنیم که سند نداره، در تفسیر امام عسکری علیه السلام وارد شده و قبلا سند این روایت تفسیر رو عرض کردیم، گفتیم کسانی در سند هستن که اینها به ساقتشون محرز نیست، بذار به این روایت نمیشه استدلال بکنیم. عمده دلیلی که ما در باب تقلیدش استناد کردیم اشتراط، دلیل اشتراط عدالت در امام جماعت، ما گفتیم وقتی شارع گفته امام جماعت باید عادل باشه، در حالی که شما ولو یه نماز پشتر یک انسان میخوای بخونی، در اتیان فرعی از فروع دینی شارع گفته بخوای اعتماد بر امام جماعت یک انسانی بکنی و با او اقتدا بکنی، باید او عادل باشه. فکیفه به این که بخوای تمام فروع دینت را یا احکام دینت را بخوای از اون بگیری که مستلزم اینه که در کرارن در زندگی و اساس او عمل. لذا فهوای عدله اعتبار عدالت در امام جماعت اینه که در مجتهد مرجع دینی هم به طریق اولا معتبره. البته ما عرض کردیم که باید بین دو تا چیز تفکیک بکنیم، یک مرجع دینی ما داریم که زعیم امور مسلمین میخواد بشه، ولو ولی امر هم نیست، حکومت هم دستش نیست، ولی رهبر دینی شیعه میخواد بشه، مثل مرحوم آقای بروجردی زمان خودش، مرحوم شبرکریم زمان خودش، فقهای دیگر ما الان بعضی فقهایی که مثلا در عراق هستن، مثلا سیستانی، که اینا جز زعمای دینی شیعه میخوان حساب بیان. در این جور افرادی ما میگیم یک عدالت که حتما معتبر است، یک معنای خاصی از عدالت هم معتبره، یعنی حتی منافی مروت هم نباید حساب بشه، گوشه خیابون بشینه، گوشه بازار بشینه، یه کاسه ماست درست بگیره بالمون بزنید شو بخواهی، این در شأن مرجع دینی شیعه نیست، وهن دینه، وهن مذهب اینها که رهبر یه همچه آدم میخوش. پس در مرجع دینی شیعه غیر از اون دلیلی که در باب امام جماعت هم وارد شده، فی نفسی اصلا میگیم آدمی که مرتکب معاصی میشه، آدمی که مرتکب حتی منافیات مروت میشه، این لا یلیقو که این منصب عظیمی که جز مناصب بزرگ الهی هست به یه همچه آدم اشاره بده. اما یه بحث دیگری هست که نه، ما میخواییم بلا تو بعضی مسائل شرعیمون از یک مرجع، از یک مجتهد تقلید کنیم، مرجع شیعه رهبر و زعیم دینی شیعه نیست، زعیم دینی شیعه کسی دیگری است، اون تا اون مرجع ما، اون زعیم ما، اون تو بعضی مسائل احتیاط میکنه، ما احتیاطا نمیخوام به یه مرجع، به یه مجتهد دیگر مراجعه کنیم که اون زعیم شیعه نیست. اونا گفتیم دلیل نداریم برای این که مناوی منوبت هم از اون الان صادر بشه. بله از ادله امام جماعت برمیاد که وقتی تو یه نماز نمیشه بهش اقتدا بکنی، حالا تو برخی از احکام دینی بخواییم مادر به او مراجعه بکنیم که ممکنه در یک فتوایی که ازش میکنیم مدتها بخواییم بر طبقش عمل بکنیم، به نظر میرسد که فهوای اون ادله این باشد که حتی اون کسی مجتهدی هم که شما در پاره ای از مسائل فقهی میخوای به اون مراجعه کنی باید عادل باشه. پس در مرجع دینی عدالت ما میگیم معتبر است، به معنای این که باید مجتنب از جمیع معاصی باشد و حتی منافیات مروت هم ازش صادر نشه و انحراف فکری و عقیدتی هم نباید داشته باشه، چون این منصب شایسته چنین انسانی نیست. در کسی که میخواد در مسائل فقهی به او مراجعه بشه ولو در بعضی از مسائل، این گفتیم عدالتی که در امام جماعت معتبره در واقع معتبره. چه عدالتی در امام جماعت معتبره؟ اینو با تدریش رو بررسی کنیم انشاءالله فردا وارد بحث عدالت در امام جماعت خواهیم شد. صلی الله علیه و آله و سلم.